أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. این مسئله تحکیم یه مسئله بغرنجی شده است و اگر شما عزیزان بتونید این مسئله بغرنج را حل بکنید، یه خدمتی به فقه شده است. مسئله بغرنج اینه که قاضی تحکیم ما داریم و یه امر عقلایی، یه امر تصالحی، یه امر مقدس در قرآن شریف و در روایات ما انسان بتونه بین دو نفر رو آشتی بده، انسان بتونه بین دو نفر رو رفع نزاع بکنه، معلومه خیلی خوبه. اون دو نفرم که مشکل دارند مراجعه به قاضی نکنند و بشینند با تصالح، با کت خدا منشی حل اختلاف بکنند، معلومه این هم خیلی خوبه. و اینی که این دو نفر که میخوان یه کسی رو قاضی قرار بدن، یعنی بگن پیش این میریم برای اینکه رفع نزاعمونو بکنه به قضاوت نرسه، با هم میتوانند یه عقدی بخونن، یه شرطی بکنن. اینی که هرچه این گفت پذیرفته شده، ما ای را قبولش داریم به حکمیت، و بگندم دیگه هیچ کداممون حق نداریم هرچه این گفت تخلف بکنیم، یه تصالح یا عقد روی این بکنن. و نظیر عقد صلح که یه عقد لازمیست، اینم یه عقد لازمیش بکنن، معلومه اینم خیلی خوبه. عفو به العقود میگیره دش، عفو به شروط میگیره دش، و بالاخره یک نفر دو نفر میذارند، بلکه جلسه میگیرند پس ریش سفیدا سه چهار نفر در اون جلسه فصل خصومت میشه. و وقتی فصل خصومت شد دیگه اونها معاهده کردن، دیگه حقم ندارن که بگن نه. خب این بگیم قاضی تحکیم، یعنی اون قاضی که خدا قرار داده اونیست، بلکه خود اینا قاضی قرار دادن. قاضی هم نه به معنای این که مدعی به خدا، یمین به خدا مدعی معلوم بشه و مدعا علیه معلوم بشه و اقرار کار بکنه و یمین کار بکنه و نمیدونم امثال اینا، اینا هم هیچ کدام نیست اصلا. از این باب نیم قاضی خودشون قرار میدن به عنوان حکمیت، به عنوان این که رفع این نزاع رو بکنن، امر خیلی مقدسی هم هست. و قرآن شریف اون آیهی که مربوط به اختلاف بین زن و شوهره همین رو میگه، قبل از اون که به قاضی برسد و قبل از اون که به طلاق برسد و اگه میترسید، یعنی اگه نزاع بشه، ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما. اگر راستی بخواند قضیه حل بشه، خدا هم توفیق میده، خدا هم قلب القلوب رفع نظام کنه. خب این قاضی تحکیمه، یه امر عقلایی، یه امر مقدس، یه امری که قبل از اون که به قاضی مراجعه بکنند این رفع نظامی شه، یه امری که برای رفع اختلاف شارع مقدس دوست داره، ما به این میگیم قاضی تحکیم. و عرف هم ای را قبول داره، عقلا قبول دارن، شارع مقدس هم با همین آیه که خوندم و نظیر این آیه با عمومات تصالح، با عمومات عفو بالعقود، عفو بالشروط مسئله را حل کردند. اما وقتی بریم تو فقه ای را متعرض نشدن، رفتن روی مسئله دیگه به نام قاضی تحکیم. و این از عجایب هم هست، لذا مثلا مثل محقق، مثل صاحب جواهر، مثل دیگران قبل ایشون، بعد ایشون، میگن که قاضی تحکیم اینه که به جای اینکه حکومت اگه داشته باشیم، به جای امام اگر داشته باشیم، امام موجود، اینها راضی میشن به یه مجتهد جامع و شرایطی که خدا ای را قاضی کردن، مراجعه میکنن به این و میگن که حل اختلاف بکن. رضا میگن که این قاضی، اینا که میخوان تعیین بکنن، باید تمام شرایط قاضی را داشته باشد، بالغ باشد، عاقل باشد، حلال زاده باشد و شیعه باشد، مرد باشد و بالاخره مجتهد جامع و شرایط باشد. اون مسئله رو به همین تمام میکنند و میگن که مسئله شرط است، در او اجماع داریم، اگر به مجتهد جامع و شرایط مراجعه بکنند حکم این آقا نافذه. اون وقت میرسن به اینجا که خب این زمان غیبت خوبه، اما زمان حضور چجور میشه درستش کرد؟ تو اینم میمونن. از همین جهت هم بعضی از بزرگان مثل صاحب جواهر و اینا میگن که اصل این قاضی برای زمان غیبته، برای زمان حضور نیست. و بعضی ها هم مثلا میگن که اونجا که حکومت باشید، اینا نمیتونن خودشون قاضی تعیین کنن، حکومت باید قاضی تعیین کنه. اونجا که حکومت نباشه، خب خودشون میتونن قاضی تعیین کنن، اما قاضی که خدا گفته. این بحث مفصل که گفتم تقاضا دارم، کتاب قضا زیاد نوشته شده، هم از متأخرین، هم از متأخر متأخرین و هم از این کسانی که میخواند قضاوت را با قضاوت روز درست بکنند، با دادگستری فعلی درست بکنند، با دادگاه فعلی درست بکنند، کتاب زیاد نوشته شده. ولی اون که اونها میگن غیر قاضی تحکیمه، اون که قاضی تحکیمه اونا نمیگن. و این یه بغرنجه و تقاضا دارم این بغرنج را مطالعه کنید، کتاب را ببینید، نمیدونم خودتون فکر بکنید، ببینید این بغرنج رو میشه حل بکنید. مثلا بعضی ها همین روایاتی که حالا میخواییم بخونیم، این روایاتی که پیش خوندیم حالا هم میخواییم بخونیم، اینا میگن که خوب در روایات دارید یه مردی را خودشون تعیین میکنن برای قضاوت، یعنی اون قضاوت معهود. امام گفته طوری نی و از همین جهت هم اجتهاد شرطیم. از اون طرف مرحوم محقق میفرمایند که یشترط فیه ما یشترط در قاضی منصور، که همچین نزاعی و علی کل حال اصل بحث ما در این نیست که آیا قاضی باید متجه. از همین جهت مثلا بعضی ها این متأخرین میخوان زیر پل همه چی بزنن و بگن که اصلا قاضی مستلزم مشرات بشه، یعنی چی؟ نه، همین روایت دلالت میکنه که قاضی اگر حامی هم باشه، مقلد هم باشه، کفایت میکنه همین مقدار که بتونه قضاوت بکنه. بسه همینا که این حرف رو میزنن میخوان توسط که این روایت بکنن، میگن که لا یجوز لاحد ان یسلط علی احد الا باذن الله الا باذن الله. و این دزا این میشه تسالو که ایشون میگه، اما حکم تو مدعی بخواد، منکر بخواد، مربوط به حدود و دیاتم باشه، مربوط به حق و ناسی فقط نباشه، و اینا چجور میشه درستش کرد؟ ولی اون که اشکاله و شما باید حل بکنید اینه، اون که قاضی تحکیم عند العقلا عند القرآن عند روایات ما ال اصلا تصالح قضاوت نیست، اون که اینا میگن قضاوت اصلا تصالح نیست، یعنی حکم الله حکم قاضی حکم توست، اون وقت اختلاف بکنن حالی که حکم قاضی یا حکم توست تمام آثار باره در باب حتی حدود و دیات و قصاص هم میاد، حتی در باب ازدواج و طلاق دادن و اینا میاد، میگن که مجتهد نباشه دور نیست. این خلاصه یه حرفه که یه بغرنجه و نمیشه این بغرنج حلش بکنیم. بنابراین اون که ما میگیم اینه، ما یه قاضی منصوب از طرف خدا و پیغمبر ائمه طاهرین علیهم السلام داریم، این قاضی باید مجتهد جامع شرایط باشد، مثل مقبوله عمر بن حنظله و امثال اینا هم دلالت داره. یه حرف ما یه قاضی منصوب از طرف مجتهد جامع شرایط یا از طرف امام یا از طرف پیغمبر داریم و اون این است که به عنوان ثانوی مانعی ندارد وقتی مجبور بشه، مثل پیغمبر اکرم که مجتهد نبودن قاضیشون قرار میداد به عنوان ثانوی، به این معنا که ضرورت اقتضا میکرد این کار رو بکنن و الا اگه ضرورت نبود این کار رو نمیکردن. اینم یه معناست، اونم تو قدر به قدرها بوده دیگه، اونم یه معناست که نمونش هم الانه، قاضی اگر مجتهد جامع شرایط پیدا میشد بود خیلی خوبه، حضرت امام به ما میگفتن که بیاد قاضی شید، نمیدونم بیاد چی، ما به ایشون جواب نف میدادیم، ایشون هم اون ادب عجیبی که داشتن ساکت میشدن، اما بلا فاصله فرداش پس فرداش یه صحبتی که تو رادیو و تلویزیون براشون جلو می آمد نیشه فرخیشون و نیشه استعادیشون رو می زدن. به ما گفتن که خارج از قود ایستاده ته میگید که این درست نیست، قضاوت خرامه، نمیدونم قضاوت امرو بنده و این راست میگید، بیاد تو میدون تا قضاوت خوب بشه. و خب حالا حضرت امام به ما میگفتن ما هم نمرفتیم، ایشون هم ساکت میشدن، اما بعدم نیش فقهشون رو میزدن. خب راست میگفتن دیگه، واجبه بر همه، بیاید همه تون حاضر بشید. بعد هم ما میگفتیم که نه، ما درس خوندن برامون حضر اداره کردن برامون واجب حینیست. یه دفعه این جوریست دیگه، این دو قسم، یه قسم مقدستر از این دو قسم قاضی تحکیمه و اون این است که متخاصمن یکی دو تا سه تا قاضی تعیین میکنن، یعنی برای تصالح، برای رفع اختلاف میگن بیاد بشین رفع اختلاف ما بکنیم. اونا میان میشه نه نه صحبه، نه سیخ بسوزه، نه کباب. بالاخره مثلا یه مغازه‌ای که الان سرقفلی رس شده و از اون طرف هم تو رساله ها نوشته شده سرقفلی یخت، و میگن آخه نمیشه که مغازه رو بدن به این 50 میلیون، الان مردم روش میدن این 50 میلیون رو این آقا ول کنه. خب هیچ که ول نمیکنه. خب ما هم میگیم بابا بشینید با هم یه تصالحی، یه قدر او کم کنه، یه قدر او زیادتر کنه، رفع نزاع بشه. وقت چقدر خوبه. و این شورای حل اختلاف هم همینه و خیلی مقدسه. اون وقت حالا تصالح دیگه، تصالح. شما از من 1 میلیون میخواید، من نمیدم، میشینید به 500 تومن راضی میشی، تمام شد دیگه. مثل همون قضیه فرس دیگه همینه، قضیه فرس همینه. حاکم شهر اونجا، حاکم شهره. حالا قبل حاکم شهر مردم میشینن میگن بابا این ور چه کسته، تومن 5000 حلالش کنی، تومن 5000 میده حلالش کنن، میرن دنبال کارشون، تمام شد دیگه. خیلی چیز خوبیه، خیلی چیز واضحیه. و به اینم میگم قاضی تحکیم، از به این میگم قاضی تحکیم. حالا این خلاصه ی حرفه، اگر کسی بتونه این نزاع حل کنه، از این شاخه به اون شاخه پریدن و از اون شاخه به اون شاخه پریدن و هنو مطالعه نکردن من رو رد کردن و اینا، مسئله رو حل نمیکنه. یه کاری بکنیم، خدمت به فقه بکنیم، راستی بره تو کتابا ببینی قاضی تحکیم رو چجور معنا میکنن. راستی بعد قاضی تحکیم تعیین شد، پس این شرایط چی چیه، چجوری میشه حرف رو درست کرد؟ چرا قاضی تحکیم که اینجور که ما میگیم چرا معنا نمیکنن؟ چرا اگر اول معنا میکنن از حرفشون برمیگردن؟ این اختلافی که تو فقه، این بغرنجا، اینا را اگه بتونی حل بکنی خیلی خوبه.
در قاضی تحکیم لازم سیاسی لذا مولا علی علیه السلام قبول کرد.
اون که اصلا قاضی تحکیم نبود، اون اصلا هیچی. و اینا اینایی که بعضی ها این آقا از یکی حسی گرفته 4-5 از اینش هم مرده، امیر المومنین ابی موسی اشعری رو تحکیم قرار. اون که تحکیم نبود، این یه زور بود. امیرالمومنین سلام الله علیه گفتن بابا این غلطه، من امامم، در مقابل من چی بره حکومت، من میگم جنگ بری جلو. اونا میگفتن نه، ببین قرآن رو سر دست گرفته، با قرآن تو میخوای بجنگی. اینا که نه شیعه بودن، اینا یه مشناسبی بودن. اون موسای ابی موسای اشعری یه آدم خرفت نفهمی بود، امیرالمومنین قبولش نداد. حکمیت ها همین هاست، حکمیت امرعاسه. اینا که حکم نی، اون که من میگم و قرآن میگه شما بگید، هر چی که تو هر کتاب نوشته شد که نمیشه بیای اینجا اینجا بگی مردم رو معطل کنیم. آنه انا کل حاله این روایات را باز بخونیم که اینا برای قاضی تحکیم، اما نه قاضی تحکیمی که ما میگیم، اون قاضی تحکیمی که اونا میگن، که اصلا میخوان بگن در از این قاضی تحکیم میفهمیم مجتهد جامعه و شرایط شرطی است. و اگر رضایت دادن متخاصمن به یک کسی که مجتهد جامع و شرایط نیست کفایت میکنه. تمسک که به روایت مخواهد بکنن راجع به این مخواهد تمسک کنن. درسته، ممکنه اونه داریم میگیم. حالا ببینید این روایاتی که تمسک شده شده، یکیش رو خوندیم، یکی هم باز امرو بخونیم. و اما سنه، روایت دو از باب یک رو خوندیم، روایت پنج از باب یک از ابواب قضا. محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی ان احمد ابن عائض ان ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجمال روایه صحیح و سنده، سندش هم خیلی خوبه. قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا الي. گفتنی مربوط قاضی تحکیمه، در حالی که این قاضی تحکیم نیست، این قاضی واقعیه. مدعی میخواد، منکر میخواد، آثار بر او باره و این اگر درست باشه دلالت میکنه بر این که مجتهد جامع الشرایع در قضاوت شرط نیست. اینا هم برای همین تمسک میکنن، یعنی اصلا قاضی تحکیم به این معنا که در میان اغلاس اصلا مثلی که نیست تو فقه، یا اگه هست اسمش هست اما وقتی استدلال هان که میرسه میرن رو قاضی واقعی. خب این روایت میگه که یعلم و شیئن من قضایانا. خب این سابقا صحبت کردیم که آقا این یعلم و شیئن من قضایانا آیا من تبعیضیه، آیا من بیانیه، یا یه حرف عرفانی که بعضی گفتن، یعنی هر چه علم داشته باشد مجتهد جامع الشرایط هم باشد علمش در مقابل امام یه قطره از دریاست، لذا یعلم و شیئا من قضایانا. اصلا معلوم نیست چی میخواد بگه. و اگر یادتون باشه من همین روایت سالم بن مکرم به زبان دیگه گفتم این مفسر این روایته، اون میگه عرف احکامنا و عرف احکامنا یعنی مجتهد جامع الشرایط. ازا این حرفه که اینو خودتون بگید، نسبت به کس ندید، بگید من میگم. خب نگفتن اونا، شما بگید من میگم، بگید من میگم، از روایتم در نمیارم، از شکم خودم رو روایات میزه، از فکر خودم. در اینکه روایات داره یعلم و شیئا من قضایانا، شما میگید فاسق و فاجر، نه آثار از صلاح باشه. خب نه، حالا این لاوبالیش دیگه در کجا؟ همون نه، باز نسبت به دیگران، نسبت به دیگران ندید آخه. بله، حضرت فرمودن که شیعه باشد الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، به این جمله توسل کردن که اگر مجتهد جامع و شرایط نباشه طور نیست. و دو تا ایراد ما داریم، یک این مربوط به قاضی منصوبه، مربوط به قاضی اللهه، دو یعلم و شیئا من قضایانا را روایت، باز همین روایت به همین سند تفسیر دیگه داره برای یه راوی دیگه، و اون تفسیره اینجا را تفسیر میکنه. یعلم و شیئا من قضایانا را میگه که نظر فی عرف احکامنا، نظر فی حلالنا و حرامنا، یعنی مجدد یوم شرایع. حالا بالاخره اینجور روایت 45 از باب 9 همین ابواب صفات قاضی جلد 18 و به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن الحسین عن زبیان ابن حکیم عن موسی ابن اکیل عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت از نظر ما صحیح و سنده، بعضی ها گفتن زبیان توثیق نشده، اما از اون طرف هم اجلاء اصحاب و من جمله اصحاب اجماع ازش روایت کنن، لذا از نظر سند اشکال نداریم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن رجل یکون بینه و بین اخ له منازعه فی حق و یتفقان علی رجلین یکونان بینهما فحکما فاختلفا فیما حکما قال و کیف یختلفان قال حکم کل واحد منهما للذی اختاره الخصمان فقال ينظر الى اعدلهما و افقههما فی دین الله فیمضا حکمه. گفت دو نفر مراجعه میکنند به دو تا فقیه، یعنی دو تا مجتهد جامع شرایع، الا اینکه اینا اختلاف الا اینکه اینا اختلاف فتوا دارند، اختلاف فتواشون هم رو روایات شما گرفته شده، حالا چیکار بکنن؟ حضرت فرمودن که اعدل افقه باید گرفته بود. روایت را میبینن که خوب اگر حاکم اول حکم بکنه اعلمه نمیتونه حکمشو بشکنه، اصلا دیگه معنا نداره. گفتن که مراد قبله، دو تا قاضی با هم اختلاف دارن، ماها طلبه هستیم با هم نزاع داریم، میدونیم اینا اختلاف دو تا مرجع تقلیدن، من میگم مراجعه به مرجع تقلیدم، اونم میگه مراجعه به مرجع تقلید، چه بکنیم؟ حضرت فرمودن اعلم رو بگیریم، افقه رو بگیریم. دیگه این روایت چیز نداره. عمر ابن حنزله دیگه هی پیروی میکنه، هر دو افقهن، هر دو عدلن، چه کار بکنیم؟ گفتن که ببینید که کدوم امیل به عامه است حرفشون، مثلا مثل ابن جونید یا شیخ طوسی، این دوتا بفرمایید هر دو افقهن، هر دو عدلن، اما مثل ابن جونید یه تمایلی بره سب بکنید دیگه، اگر نمیشه فعیدن و تخیر به هر کدام میخواد مراجعه کنی. اصلا گوش نمیده آقا، حرف خودش تکرار میکنی. آقای عزیز من دارم حرف میزنم، چرا من دارم جواب میدم، چرا شما اشکال خودتون تو ذهنتونه، حرف من رو نمیشنوید؟ میگم که این روایت را بزرگان من جمله شیخ انصاری، بذار شیخ بگم ساکت بشید. من جمله شیخ انصاری فرمودن که این دوتا روایت نمیشه، برای اینکه دوتا که نمیخوان با هم حکم بکنن، طولیش وقتی طولی شد نمیشه، هر کدام حکم کردن دیگری بلا عدل باشه نمیتونه حکم رو بشکنه. شیخ تو انصاری میفرمایند پس بنابراین این مراد قبل حکمه، او میگه به مرجع تقلید من، اونم میگه به مرجع تقلید من، حضرت فرمودن هر کدام اعدله، هر کدام افقهه. خب حالا این روایت، حالا این روایت دلالت میکنه بر این که به عامی میشه ما قاضیش قرار بدیم، نه قاضی تحکیم ها، قاضیه که بیانه بخواد، ایمان بخواد، اقرار بخواد، قاضی که حکم تو بگه. خود این میگه فقیه و افقه، و چجور میشه که یه عالمی که فقیه نیست، یعنی یه عالم نه، یه آدم معتمد بازار که اصل و اصفه خیلی سر در نمیاره، بگیم این روایت دلالت میکنه. بنابراین این روایت هم مختص به مجتهد جامع شرائطه که این اون میگه به مرجع تقلید من، اونم میگه به مرجع تقلید من. اگر راضی شدن یک کدام، اگر راضی نشدند دیگه باید بریم رو افقه و اعدل. اگر هر دو هم فقیه باشن، اعدل نباشه، افقه نباشه، عدل. اگر هر دو عادل باشن، مرجع تقلید این عادله، مرجع تقلید اونم عادله، دیگه این چیزی نمیگه، ساکت، روایات دیگه تکلیف تعیین میکنه تا آخر. خب شما در رجال وارد نیستید، اتفاقا عوان ابن تقلب و ابی بصیر، زراره، اینا همه مرجع تقلید بودن. امام علیه السلام به عوان میگه عوان دوست دارم مثل تو بشینی در کناسه، تو میان مردم و فتوا بدی، و این فتوا دادن با هم فتوا میدادن، اختلاف میکردن، میمدن پیش امام صادق، حضرت میفرمودن فتوا درسته اما علی کل حال اگر بخوایم جمع بین این دو بکنیم اون تمایل به عامه داشته است، نه این فتوا درسته. نمیشد که در زمان امام صادق شیعیان کوفه بودن، امام صادق مدینه بودن، نمیشد که مدینه به این زودی ها یک سال راه داشت بریم مکه و برگردیم. خب حضرت باید مرجع تقلید قرار بده. خب همین روایتی که اول عروه مرحوم سید نقل میکنه بشم عمل میکنه، خب همینه دیگه که فرمودن فل العوام ان یقلدو، این که مربوط به غیبت کبرانی، فل العوام ان، و اما من الفقها ها من کان سائرن لنفسه حافظن لدینه مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا فللعوام ان یقلدو. بگیم این مال ماست، این امام صادق فرمودن، مال زمان امام صادق هم خواهد قبلش هم بوده. اینجور نیست که ما در زمان ما مرجع تقلید باشه. بله حالا اون وقتا مرجعیتشون آسان تر بود، حالا مشکل تره. اون وقتا عالم بودن، حالا خیلیشون اعلم تره. اینا رفتی به بحث ما نداری. روایت 31 از باب 11 باب صفات قاضی، از ما صفحه 107، ممکنه وسائل با هم اختلاف داشته باشه. و عن محمد ابن مسعود عن احمد ابن منصور عن احمد ابن الفضل الكناسی، روایت صحیح و سند در احمد ابن منصور، بعضی اشکال کردن مرحوم ماماقانی او را تصحیح میکنه، سببش هم اینه که ایشون میفرماد از احمد ابن منصور اجلای از اصحاب روایت نقل میکنه، قال علی ابو عبدالله ای شیء بلغنی عنکم، به راوی گفت یه چیزی، کوفی بود، گفت یه چیزی به من رسیده، ای چیه راجع به قضاوه؟ قلتو ما هو؟ قال بلغنی انکم اقعتم قاضیاً بالکناسه. قال قلت نعم، ما یه کسی رو کناسه در کوفه یه جایی بوده که مردم اونجا جمع می شدن مثل بازار نمیدونم هفته که تو اصفهان هست اونجا هم اینجورا بوده می نشدن، ما هم حرف می زدن. قال قلت نعم، جایل تو بدا رجل یقال له عروة القطاط و هو رجل له حظ من عقل نجتمع عند فتن فنتكلم و نتساءل ثم يرد ذلك اليكم. قال لا بأس. گفتن خوبی صریح در اینه که علم میخواد، عقل میخواد، و اگر یعلم شیئا من قضایانا کفایت میکنه. خب اولا روایت مربوط به قضاوت نیست، اون لفظ قاضی که در روایته یعنی احکام، براتون احکام میگه. گفت بله این آقا میشینه برای ما احکام میگه، اگر ثابت شد ثابت شد، اگر نه حکمی که میگه ما میفرستیم خدمت شما، اگر شما قبول کردید حکم ما، اگر نه نه. این اولا اینه که ببینید جعل تو بداد رجلن یقال له عروة القطاط و هو رجل له حظ من عقل نجتمع عند فنتكلم و نتساءل ثم يرد ذلك اليكم. قال لا باس، اگر قاضی اونجوری که من میگم باشه يرد اليكم معنا نداره، اگرم قاضی واقعی باشه باز يرد اليكم معنا نداره. پس معلوم میشه اصلا مربوط به سوال و جواب بوده، همینطور که امام صادق به عبان فرمودن عبان مثل تو رو دوست دارم در کناسه بشینیم فتوا بدیم، لذا اصلا مربوط به قضاوت نیست، مربوط یه سوال و جوابیه. و اگرم باشه این نظیر اونه که امیرالمومنین سلام الله علیه به شره گفتن شره هر وقت قضاوت میخوایی بکنی اول به من عرضه بدار ثم قضاوت کن، اگه قضاوتم کردی به من عرضه بدار، اگر درسته من حکم میکنم و الا میگم باطله. اصلا مربوط به بحث ما نیست اصلا ابدا. این خلاصه حرف دیگه، حالا ممکنه شما غیر از این بفهمید دیگه، حاشیه بعضیاتون حاشیه منهه بزنید و بعضیاتون حاشیه منهو و علاق الله حالین. فردا مباحثه در اینه که بعضی گفتن قاضی تحکیم، دلیل داریم که نه اون ادله هم درست نیست، برای فردامون انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.